بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. حرم مطهر آقا امام رضا علیه السلام یکی از بزرگترین زیارتگاه های معنوی ماست، هم از جهت تعداد زائرین الحمدلله، هم از جهت فضا. خب این زیارتگاه با عظمت طبیعتا نامش نشون میده که کارکرد زیارت اصلی ترین هدف برای این موقعیت شریفه، که البته اهداف فراوان دیگری رو به دنبال خواهد داشت. زیارت چقدر سفارش شده در دین حتما در ذهن شریف شما هست. زیارت آقا امام رضا علیه السلام چقدر برش تأکید شده و چقدر پر نور و پر ثواب هست، حتما در خاطر شریف شما هست. من در این باره نمیخوام صحبت کنم، میخوام یکی از فلسفه های مهم برای زیارت رو عرض کنم. بر اساس آنچه که در زیارت نامه ها ذکر شده، در معتبرترین زیارت نامه ها یک عبارت مکرر به چشم میخوره و اون عبارت اینه: و نصرتی لکم معده، من آمادم شما رو کمک بکنم. یعنی زیارت معنای دقیقش یا یکی از ارکانش اعلام آمادگی برای کمک کردن به امامه و این نباید مورد غفلت قرار بگیره. هر کی اومده زیارت باید بدونه طبیعتاً وقتی میخواد زیارت نامه بخونه میخواد این جمله رو بگه: آقا من آمادم شما رو کمک کنم. اینجاست که زیباترین ارتباط شکل میگیره و به این واسطه است که انسان مورد عفو و بخشش قرار میگیره. حور با اون همه خطایی که کرده بود اومد گفت آقا من میخوام شما رو کمک بکنم. امام حسین علیه السلام یک لحظه درنگ نکرد در پذیرش او. وقتی شما میگید من آمادم شما رو کمک بکنم، یه دفعه ارتقاء معنوی پیدا میکنید، نورتون در آسمان ها تلالو میکنه. حال خوشی که در حرم شما پیدا می کنید، این حال خوش، حال خوش معنویه، جای دیگه پیدا نمیشه. این تجربه شماست. این همه جمعیت در کنار هم دیگه، هیچ کدوم احساس ناراحتی از حضور هم دیگه نمی کنن. نور این کارو می کنه که این همه جمعیت رو در کنار هم دیگه با آرامش قرار میده. نور ناشی از چیه؟ همین که من گدائی کنم نورانی میشم، همین که من به عبادت حتی بپردازم انقدر انسان نورانی میشه. خب شما جاهای دیگه هم عبادت میکنید، چرا عبادتی که در حرم هست در جای دیگه انقدر اثر نداره؟ اون عامل کلیدی که در زیارت یه دفعه انسان رو نورانی میکنه همین عامل نصرته. من اومدم شما رو کمک بکنم، من آمادم برای یاری کردن شما. قصه یه دفعه متفاوت میشه، از یک گدایی سطحی، از یک توسل ساده، از یک عبادت فردی خارج میشه وضعیت. شما ملحق میشید به قدرت با عظمت امامت و ولایت، شما میشید با همین اعلام نصرت، اگر به پذیرن جزء خواص حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا. حج فلسفهش چی بود؟ فرمود فلسفه حج اینه مردم بیان طواف کنن، اعمال حج رو انجام بدن، بعد تمام الحج لقاء الامام. حج تمام و کمال میشه موقعی که تو بری ملاقات امام زمان خودت و بعد به امام زمان خودت بگی نصرتی لکم معده، من آمادم شما رو کمک بکنم. حرم یه جایی نیستش که انسان صرفاً بیاد یه تخلیه روحی بکنه بره، یه تغذیه نوری بکنه و بره. حرم شأنش بسیار بالاتر از این حرف هاست و شما این شأن رو وقتی زیارتنامه رو میخونید میدونید. من اومدم آقا شما رو کمک کنم. هر باری که اومدی حرم و نصرتی لکم معده، میخوام شما رو کمک کنم. یقینا هر باری که این زیارت ها از شما پذیرفته میشه در نسل و دودمان شما اثر خواهد گذاشت. یه دفعه میبینید در نسل شما یه کسانی به دنیا میان قوغا میکنن، مردم میگن اینا از کجا این همه عظمت و نورانیت پیدا کردن؟ مال یه زیارتی بوده که پدرش مادرش تو حرم انجام داده، صمیمانه و خالصانه گفته آقا من حاضرم شما رو کمک کنم، من اومدم اصلا شما رو کمک کنم. و نصرتی لکم معده در اکثر روایات معتبر وجود داره، به ویژه زیارت جامعه و بسیار دیگه از زیارت ها که من یه دونه از این زیارت ها رو بخوام برای شما قرائت بکنم، از کتاب عیون اخبار الرضا علیه السلام از امام هادی علیه السلام نقل شده که آداب زیارت رو ذکر میکنن، بعد میفرمان وارد حرم که شدی جملاتی رو بگو که یک جملش اینه، یعنی چند جمله از اون جملات، و قلبی لکم سلم، من تسلیم شما هستم، و رأیی لکم تبع، من نظرم نظر شماست هرچی شما بگید، و نصرتی لکم معده، یاری من برای شما آماده است، حتی یحیی الله دینه بکم، تا اینکه خدا دینش رو به واسطه شما احیا کنه، و یردکم فی ایامه، شما رو بیاره در اون ایامی که حکومت خواهید کرد، و یظهرکم لعدله، شما پیروز بشید بتونید عدالت رو برقرار بکنید، عدالت الهی رو، و یمکنکم فی ارضه فمعکم معکم لا مع غیرکم، تا اینکه شما حکومت بکنید من با شما هستم، با شما هستم، با غیر شما نیستم. ممکنه بعضی ها ذهنشون از حرم بیشتر شبیه معبد باشه، معبد هست، محل عبادت هست، اهل بیت خانه شون محل ذکر خداست، محل بالا رفتن عبادته، ولی یه مقدار اعلام آمادگی برای ثبت نام، برای سربازی حضرت ولیعصر ارواحنا له الفدا هم هست، یه ذره یه مقدار آمادگی برای شهادت هم هست، یه مقدار تقاضای جهاد فی سبیل الله هم هست، یعنی شما همه رزمنده اید. یه مقدار حرم اینجوریه و الان نباید بگی که نصرتی لکم معده، من آمادم شما رو کمک بکنم. چجوری میخوای منو کمک بکنی؟ باید جهاد کنی، جهاد به مال، جهاد به آبرو، جهاد به جان. یه عبادت خوب در پرتو اعلام آمادگی برای نصرت هست که شکل میگیره. تجربه خیلی ساده که توضیح نخواد، دوران دفاع مقدس. دوران دفاع مقدس چرا رزمنده ها که رفته بودن برای جهاد نمازشون قشنگ میشد؟ چرا نماز شب خون می شدن؟ رفته برای جنگیدن در دفاع از میهن و وطن خودش، چرا اشکش زیاد می شد؟ چرا عاشق قرآن می شد؟ چرا تو وصیت نامه هاش اون کلماتی رو می نوشت که حضرت امام می فرمود تن انسان رو می لرزونه، وصیت نامه های این شهدا؟ چرا شهدا عارف می شدن، زمان شهادت خودشون رو می فهمیدن، مکان شهادت خودشون رو می فهمیدن، نحوه شهادت خودشون رو می فهمیدن، بعضن تو وصیت‌نامه های خودشون می نوشتن، بعضن به اطرافیان می گفتن؟ چون جهاد اساساً نورانیت میاره، جهاد و شهادت معنویت میاره. فرمود انما روحانیت و امتی فی الجهاد. رسول گرامی اسلام فرمود روحانیت، روحانیت اینه که آدم بره یه گوشه‌ای بشینه عبادت کنه. فرمود اون عبادت گوشه‌گیرانه یا عارفانه و صوفیانه مکتب من اینه که بری تو جهاد، یعنی تو خط مقدم نبرد اونجا عارف میشی، اونجا روحانیت واقعی در واقع اتخاذ کردی و راهب میشی، نه اینکه بری از جامعه کنار بگیری. خب ما در تجربه دفاع مقدس میبینیم که وقتی جهاد پاش به میون میاد آدم نورانی میشه. اینو دیگه تو خاطرات دفاع مقدس شما میتونید ببینید، به حدی که عاشق ملاقات خدا میشدن، عشق میریخت برای ملاقات خدا. کی میتونه اینجوری عاشق ملاقات خدا بشه؟ خب میخواید عبادت شما در حرم، زیارت شما در حرم نورانیتش افزایش پیدا بکنه، به این قسمت از زیارتنامه، این که خودتون میخونید، ائمه هدی مکرر ده ها روایت من دارم اینجا الان آوردم برای شما که ده ها روایت هست، میفرماد رفتی حرم بگو نصرتی لکم معده، در حرم هر یک از امامان معصوم من آمادم شما رو کمک کنم. مجاهد فی سبیل الله قدم اول رو که از خانه بر میداره خارج میشه چه وضعیتی پیدا میکنه؟ میفرماد تا رزمنده میخواد بره جهاد، قدم اول رو که بر میداره دیگه روی خاک نیست، پا روی بال ملائکه میگذاره. وقتی شما میخوای بیای زیارت، قصد جهاد باید بکنی، آمادگی برای شهادت. نترسیم، البته ما رو همه رو شهید نمی کنن، هممون هم به جبهه نمی فرستن، البته انشاءالله آقامون ظهور کنن، همه ما توفیق جهاد پای رکاب حضرت پیدا بکنیم. البته که در روایات فرمودن اگر کسی آرزوی جهاد نداشته باشه و از دنیا بره، بر شعبه ای از نفاق از دنیا رفته، یه جور نفاق داره. البته که باید آرزوی جهاد در دل ما باشه، ولی شما میخوای بیای حرم، بگو دارم میرم برای جهاد، میخوام اعلام کنم اونجا آقا من آمادم. آقا شما تو حرم بودی، منادی ندا سر داد، مولای ما ظهور کردن، تشبیه بیارید بریم جهاد. من نگفتی الان تو حرم نصرتی لکم معده، من آمادم شما رو کمک کنم، ندا اومد. نگی نه آقا ببخشید من فقط اومده بودم یه زیارت رو میخوام برگردم. خب این خوب نیست. واقعا یه جوری باشه که اگه منادی ندا داد از همینجا به خونه زنگ بزنی من رفتم، خدا حافظ شما و نصرتی لکم معده، من آمادم شما رو کمک کنم. پس دوستان در نظر بگیرن حرم جای اعلام آمادگی برای ریاری امام است، یه جورایی ثبت نام پادگان امام زمان ارواحنا له الفدا در حرمهای مطهر اهل بیت صورت میگیره. همین الان اسم شما رو نوشتن، بعید میدونم کسی از ما بخواد اسم خودش رو خط بزنه. زیارتنامه یعنی همین، و نصرتی لکم معده، من اومدم شما رو کمک کنم. و وقتی شما دارید این رو بیان میکنید، عرضه میدارید به امام، ملائکه حرم، خود امام با نگاه شریفشون برمیگردن شما رو یه نگاه میکنن، آره اینجوریه، ایشون واقعا اومدن ما رو کمک کنن، مرحبا مرحبا، اشهد و انک تشهد و مقامی تسمع و کلامی ترد و سلامی، شما الان دارید منو میبینید، یا علی ابن موسی رضا، من واقعا اومدم شما رو کمک کنم. میدونید دیگه مؤمن با نیتش زنده است. یه دفعه دیدید بعضی ها اومدن حرم، چند بار اومدی؟ من 100 بار 1000 بار اومدم حرم، 1000 تا جهاد فی سبیل الله پای رکاب امام براش نوشته، روز قیامت میگه من اصلا ندیدم این جهاد و جنگ رو، من اصلا خدمت امامان نرسیدم. میفرماد من نگفتی؟ صادقانه گفتی، امام قبول کردیم دیگه، خدا مگه چی میخواد از بندش؟ بعد از جنگ جمل بود، فردی اومد خدمت امیر المومنین علی علیه السلام و آقا کاش برادرم هم اینجا بود با شما، خیلی دوست داشتم داداشم هم اینجا بود. فرمود احوا اخی که معنا، آیا دل برادرت با ما هست؟ دوست داشت خودش اینجا باشه یا شما داری آرزو میکنی؟ گفت نه، برادرم خیلی شما رو دوست داره، اومد حرکت کنه بیاد، نرسید، راش دور بود، اون عاشق اینه که پای رکاب شما باشه. امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود برادر تو اینجا پای رکاب من بوده. نه تنها برادر تو، هر کسی در آینده قصه منو میشنوه و دوست داره منو کمک بکنه. ای کاش من بودم امیرالمومنین رو یاری میکردم، اونا همه امروز پای رکاب من بودن و نوشته شده براشون. حالا اون بحثی که میخواستم در این باره عرض بکنم اینه. ببینید دوستان من، ما میخوایم یه چیزایی از امام رضا بگیریم، حضرت شفیع بشن، خدا عنایت بکنن و لطف بکنن، گرفتاریامون برطرف بشن، جوانامون سعادتمند بشن، خودمون عاقبت به خیر بشیم، مشکلات مملکت اصلاح بشه. خب این روالیست که ما در ذهنمون هست، تقصیر ما هم نیست، بالاخره اولیاء خدا پیش خدا عزیزن، دعا کنن دعاشون مستجابه، شهدا زندن و قرآن فرمود شهدا زندن و میشه وسیله قرار داد اولیاء خدا رو در خانه خدا که به ما لطف کنن. ما برای گدایی اومدیم، گدایی یکی از انگیزهای بسیار بالاست، گدایی معنوی، گدایی مادی، بالاخره برای دریافت کردن اومدیم. یه نکته ای رو میخوام به سروران خودم عرض کنم، اونم این که اساساً در دین یک طرحی ریخته شده، آدم میخواد ثروتمند بشه باید صدقه بده، آبرومند بخواد بشه آدم باید از آبروش بگذره. دقیقاً برعکسه، آدم میخواد مهربانی ببینه باید مهربانی بکنه. شما ممکنه بگی آقا ما مهربانی کردیم پاشو خوردیم، قدر ما رو ندونستن. بله دقیقا همینطور ممکنه بشه، ولی از جای دیگری در بستهی به روی تو باز خواهد شد بسیار بهتر. یک کسی اومد پیش امام صادق علیه السلام گفت آقا من ندارم، 8 تا دختر دارم، 7 تا یا 8 تا دختر داشت، اینا رو چجوری من بزرگ کنم و شوهر بدم؟ پسر نیستن که به من کمک کنن، کار کنن، من فقط باید خرجشون بکنم، ندارم چه کنم، راه نشون بده. آقا فرمود صدقه بده. گفت آقا فداتون بشم، میگم ندارم، از چی صدقه بدم؟ برای نون شبمون موندیم. فرمود صدقه بده. گفت آقا امام صادق میگم ندارم، از کجا صدقه بدم؟ فرمود از همونی که داری، اندکم هست، از همون صدقه بده. گفت چشم آقا. رفت. سال بعد اومد، انقدر قربون صدقه آقا میرفت. آقا فرمود چی شد؟ گفت ما که نداشتیم، یه تیکه نونی بود داشتیم با هم تقسیم میکردیم تو خونه بخوریم، خب به هممون هم نمیرسید از بس نداشتیم، یه قسمتشو بازم صدقه دادم. یک سال نشده دارا شدم آقا، ثروتمند شدم آقا، ابواب رحمت خدا در اموال و اینا برام باز شده. کار دین اینجوریه، باید پرداخت داشته باشی تا دریافت بکنی، تو همه زمینه ها. آدم تا یه جاهایی پرداخت نداشته باشه نمیشه. در کنار نماز شما میبینید دائما از زکات صحبت میشه در قرآن، کسانی که نماز میخونن و زکات میدن. خود نماز یه جور وقت گذاشتنه، از وقت خودت میگذاری، درسته؟ نیاز خاصی الان به عبادت در وجودت احساس نمی کنی، خدا می فرماید وقت بگذار، میگی باشه خدا وقتم مال شما. در دین تا پر در دین که چه عرض بکنم، در این عالم هستی یه سنت های خدا قرار داده، تا پرداخت نباشه دریافتی صورت نمی گیره. بعد باید این پرداخته سنگین تر باشه تا دریافته چندین برابر سنگین تر باشه. گاهی از اوقات، حالا این پرداختی هم همچین خیلی از اوقات سنگین نیستن، ولی هر چقدر شما پرداخت داشته باشید مخلصانه، به موقع، داوطلبانه، عاشقانه، دریافت‌های بسیار سنگین‌تری خواهید داشت. مگه شما نیومدید حرم امام رضا از امام رضا دریافتی‌های خودتون رو داشته باشید؟ خب بگید آقا امام رضا من اول بذار پرداختی‌هامو حسابش رو روشن کنم، من اومدم شما رو کمک کنم. این نورانی میکنه شما رو، آماده میکنه برای دریافت معنوی و مادی، عزتمند میکنه شما رو. رفتی کار خدا رو راه بندازی، خدا هم کار تو رو راه میندازه. بیا حرم بگو امام رضا میخوام کار شما رو راه بندازم، کاری داری من انجام بدم؟ و نصرتی لکم مقدم، من کار شما رو راه بندازم. اصلا امام رضا میدونه چند تا کار داری، یکی یکی کاراتو راه میندازه. هی بشین کنار ذریح بگو آقا کاری دارید من انجام بدم، هی کارهای خودت راه میفته. این قاعده ی دنیاست، نمیشه اینا بعضو عوض کرد. آقازادتون امام زمان کاری دارن بگید من انجام بدم، من اومدم کمک، اومدم اعلام بکنم، شما کاری دارید انجام بدم. همینجور بگو شما. فقط زیارت اربعین یه زیارت کوتاهیه. دوباره یک جمله از زیارت اربعین هم همینه، و نصرتی لکم معده یا ابا عبدالله، اومدم شما رو کمک کنم. نمیدونم چند نفر تو این جمعیت اربعین مشرف میشن، حرم ابا عبدالله الحسین علیه السلام، از همه عالم دارن جمع میشن. انشالله خدا به همه تون توفیق بده. هر کدومتون نتونستید برید، یه نفر رو بفرستید. من وقت نمی کنم اما یه نایب میفرستم. امام هادی علیه السلام گاهی نایب میفرستاد کربلا زیارت ابا عبدالله الحسین، بعد میفرمود برو اونجا زیر قبه برای من دعا کن. میگفتن آقا شما خودتون امامید، هر جای عالم باشید. میفرمود اون دعا زیر گنبد حرم ابا عبدالله الحسین اون یک چیز دیگه است، اون یک جایگاه شریفه. این همه مردم برای اربعین برای چی میرن؟ میخوام بگن که برای نصرت امام اومدیم، میخوایم کمک کنیم. انشالله امسال اربعین رو امام زمان بپذیرن دیگه ظهور کنن. بپذیرن تمومه ها، بپذیرن از ما که صادقانه رفتیم برای کمک کردن. این آمادگی ما برای کمک رو به فرزندتون مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه و شریف یا امام رضا منتقل بکنید، از ما بپذیرن. خب عرض نهایی من تو زیارت عاشورا، چجوری شما اعلام آمادگی میکنی برای کمک کردن؟ اونجا نمیگی من میخوام کمک کنم، میری جلوتر میگی یا ابا عبدالله میخوام انتقام بگیرم، انتقام مظلومیت شما رو بگیرم. تو کربلا این حرفو یه نفر زد، هر کی میومد از امام حسین اجازه بگیره بره میدان میگفت آقا اجازه بده من شما رو یاری کنم، اجازه بده من خودم رو فدا کنم، اجازه بده در راه تو به شهادت برسم. یه نفر حرف متفاوتی زد، یه چیز دیگه گفت اصلا. چون همه میدیدن صحنه رو، میدیدن که خب کاری نمیشه کرد جز این که فدا بشن برای امام حسین، و اعلام آمادگی میکردن عاشقانه، یاری هم میکردن، فدا هم میشدن. ابوالفضل العباس قمر بنی هاشم وقتی اومد صدا زد داداش اجازه بده من انتقام خون شهدا رو بگیرم، یعنی قائله رو تمام میکنم، تو فقط اجازه بده. به خودش میدید تو زیارت عاشورا شبیه این حرفو میزنی، بالاتر از بحث این که من خودم رو فدا کنم و یه دفاعی کنم به شهادت برسم. گفت یا ابا عبدالله سینم داره سنگینی میکنه، دلم تنگ شده، خسته شدم از دست این منافقین، اجازه بده انتقام بگیرم. نمیدونم چی شد دیگه، اشاره به مشک آب و لبهای تشنه بچه ها کرد. و چجوری گذشت ماجرا که کنار نهر فرات صدای یا اخا ادرک اخا بلند شد. حق داره ام البنین باور نکنه، گفتن ام البنین عباس تو کشتن، اون تو کشتن، جعفر تو کشتن، عبدالله تو کشتن. گفت از حسینم بگو اینا همه فدای حسین، از حسینم برای من بگو. گفتن ام البنین حسین تو کشتن، ام البنین اول عمود آهن به فرق عباس تو زدن، تا وقتی عباس تو بود کسی دستش به حسینت نمیرسه. گفت حالا میتونم قبول بکنم حسینم رو به شهادت رسوندن، ولی باور نمی کنم چجور عمود آهن به فرق عباس من زدن. عباس من رشید بود، دلاور بود، در جنگ کم نمی آورد، چجور عمود آهن. بعد می نوشته دیگه، شعر می خون، گریه می کرد، چهار تا شبه قبر درست کرده بود برای بچه هاش، ناله می زد، هی می گفتش که عباس باور نمی کنم چجور عمود آهن به فرق تو زدن. چجوری برای ام البنین باید توضیح داد؟ ام البنین مشک آبی در میان بود و لبهای تشنه کودکانی در میان بود. ام البنین تا وقتی مشک آب سالم بود، عباس بدون دست به سوی حرم میتاخت، میگفت این آب رو برسونه. ام البنین باز کسی دستش به عباس نمیرسید با اینکه دستاشو زده بودن. نامردها عمود آهن به فرق علمدار حسین زدن. علا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا ما رو یاری کننده امام زمانمون قرار بده، ما رو اهل نصرت دین قرار بده. و صلی الله علی محمد و آله الاطهار.